سوال اینه که اعتقاد داری جمهوری اسلامی ضعیف شده؟ خیلی خوب. چیکار کردید قوی شه؟ هیچ. چیکار کردید ضعیف شه؟ بهتره که بحثی نکن. یه مثال بزنم. میگیم که کی بود میگفتش که آره شاه جوانای تربیت کرد انقلاب کردن، شما انقلاب این حرفای در پیتی. خب یعنی حرفایی که حالا یه پیرمردی پیرزنی میگه، میگه حالا شعورش هم انقده. اشتباه ما بعد از انقلاب چی بود؟ خانواده ها تربیت اولادشون رو دادن دست آموزش پرورش. اینجوری میکنه جمهوری اسلامی هست. قبل انقلاب خانواده ها چیکار میکردن؟ خیلی از خانواده ها که اصلا بچه هاشونو مدرسه نرفت، اونا که میفرستادن 4-5 کلاس فقط سواد خوندن نوشتن داشته باشن، بیشتر مثلا دخترها 2-3 سال میرفتن میگفتن این بتونه یه روی داری رو بخونه، یه نامه بنویسه، بسه. خانواده ها به شدت بچه هاشون حفظ میکردن. خیلی از خانواده های مذهبی اصلا تلویزیون رادیو نداشتن. شاه تربیت کرد، حرف رایگانی ول میکنی بین زمین آسمون. ما اشتباهمون چیه؟ اشتباه اینه که خانواده احساس کنن دیگه جمهوری اسلامی هست، مدرسه هست، همچنان مهمترین نهاد تربیتی خانواده است. ما باید حضور همه جانبه و دائمی داشته باشیم. برای چی؟ برای تحقق آرمان انقلاب. مهمترین آرمان انقلاب چی بود؟ یک کلمه، عدالت. در غیر این صورت عدالت محقق نخواهد شد. از کجا میگی این حرفو؟ از قرآن، لیقوم الناس بالقسط. اگر همه ما همه جانبه حضور داشته باشیم عدالت محقق میشه، ولی محقق نمیشه. حالا نمیشه ما نباشیم محقق میشه؟ نه نمیشه. همه باید با هم حضور داشته باشن. انقلاب را پیروز کردیم، بسیار خوب وایستید. این انقلابی که باعثش خون و مال و آبرو و اینا رفته، صرف وایستید پاش، وایستید تا متصدیان انقلاب از چارچوب انقلاب خارج نشن. یه باری کسایی بعضن نیان سر کار که به اون آرمان، به اون هدف اصلا اعتقاد نداره. آقا فرد خاص مد نظرتونه؟ نه. دو بفرمایید. کدوم رئیس جمهور اومده اینجوری که این فهمه صحبت کرده؟
نه یعنی مثلا تمام مسئله اقتصادیش مبنی به سرمایه‌داری بوده مثلا آقای هاشمی.
نه.
نه آقای
روحانی. نه.
استاد همه میگن که آقای هاشمی چیزی که تفکری که داشتن سرمایه‌داری بود و تمام اقتصادشون بر این مبنا بود.
ببینید بزرگواران، یه وقت یک کسی میاد تو کشور میگه اینجا کاپیتالیسم حاکمه، خدافظ شما. عدالت اجتماعی که میگیم شروع میکنه خندیدن. آقای هاشمی، این دولت، دولت قبل یه نظر اقتصادی دارن. این که بگیم کاپیتالیسم و سوسیالیسم دوتا اسلامی، الان نظری اقتصادی اسلام که شما بگید بسیاری از گزاراش شبیه سوسیالیسم یا شبیه کاپیتالیسم، بعضیش هم انحصاری خودشه. به صرف این که یک قاعده اقتصادی و برنامه اقتصادی شباهت پیدا کرد به برنامه، میگیم این همانیه. خب این یکی از علامات کاپیتالیسمه، اما کاپیتالیسم همش اینه؟ نه. آقای هاشمی یه نظری داشت در مورد مباحث اقتصادی، برای عدالت اجتماعی هم نظر داشت. اما ما اون موقع که حالا ما کم سنتر از الان بودیم، ولی بس این بود که این نظریه اقتصادی عدالت اجتماعی رو محقق نمیکنه. اما اون طرفش میزان سازندگی دوران آقای هاشمی واقعا فوق العاده بود. واقعا یعنی بسیاری از سازندگی ها از نمیدونم جاده و آبرسانی و برقرسانی و گازرسانی و سد و نمیدونم مدرسه و اینا در آقای هاشمی اتفاق افتاد.
اشکال
نداره. میخوام بگم ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه فردی میاد با چارچوب اسلام یه تفسیری ارائه بده. ما میگیم اینو قبول نداریم، ولی این به این معنی است که این کلا اسلام رو گشته کنم، یه خدا بسیار میخوام این کار انجام بدم. همون موقع حزب اللهیایی که بقیهشون الان میگن چنین چنان، اسم آقای هاشمی که میگفتن هفت آقای هاشمی از کنارش در میرفت. خب و خیلی به شدت سال 72 که آقای توکلی علی آقای هاشمی مثلا حالا حرفایی زد و کاندیدای ریاست جمهوری، آقای هاشمی 11 میلیون در خورده رفت، اون حدود 4 میلیون خورده، به شدت آقای توکلی مخالفت میکردن. حالا الان وقتی گذشته و املا نوشته شده، برخی دوستان یادشون افتاده. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما دولتی نشیم که آقا اسلام به کنار کنه. میگه آقا من اینو قبول دارم، خیلی جاشم با اسلام همپوشانه داره، میگیم آره، اما گیر ما گیر پارادایمه. خب این زاویه دید کدوم سمتیه؟ آقای هاشمی میگه عدالت اجتماعی رو ما با این سازندگی ها چیز میکنیم، از اون ما میگفتیم آقا این پیشرفت بدون عدالت نمیشه. شما پیشرفت رو که محقق کردی بعد نمیتونی عدالت زمیمش بکنی، باید پیشرفت عادلانه بکنیم. اون میگفت نه. اما اینکه آقا گفته هاش رفتاراش همون موقع معلوم بود ضد اسلامیه، مطلقا اینطور. یعنی اینکه یه بروز ضد اسلامی واضحه. اما سوگیری آقای هاشمی در اجرای نسخه توسعه و تعدیل اقتصادی، بروندادش گزاره‌ها شبیه به اقتصاد بازار سرمایه و اقتصاد کاپیتالیستی میشه.
اگر یه موقع یه دولتی اینجوری شد، حالا شما میگید آقای هاشمی، ولی یه دولتی اصلا میگیم دولتی که هنوز وجود نیامده،
خب
اینجوری شد که خیلی دیگه داره از اسلام جدا میشه، و اون وقت هم حالا مثلا مجلس همه باهاش همراه هستن،
ولی فقید دیگه باید ورود کن. اگر ولی فقید احساس بکنه حرکت جامعه از مسیر انقلاب و اسلام داره خارج میشه، باید ورود بکنه. مجلس و دولت و همه هم با هم باشن مهم. نه، اینجا مردم تا جایی روش بکنن که اصل دین خطر تهدیدش نکنه. دو، عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی سه نکته در موردش قابل ذکر. یک، فهم مفهوم دقیق عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی سوسیالیسم چی؟ عدالت تساوی نیست. خیلی ها میخوان در مورد عدالت صحبت بکنن به سوسیالیسم میرسن، بعضیا به تقسیم مساوی فقر میرسن که مثلا فقر تقسیم، بعضیا به اینجا رسن بریم سراغ پولدارا یکم نون بدین به فقرا بخورن. اینا هیچ کدوم عدالت اجتماعی که اسلام میگه چی نیست. عدالت اجتماعی یعنی اعطاء کل ذی حق حقه. تو چی؟ سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم، بازار، تو همه چی. این مفهوم عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی سوسیالیسم نیست. دو، تعیین میزان اهمیت آن ناظر به اصل انقلاب. آقا برای اصل انقلاب عدالت اجتماعی چقدر مهمه؟ الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. اگر جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی رو فراموش بکنه، قطعاً با سر میخوره زمین. اصلا قوام انقلاب اسلامی به شعار عدالت اجتماعیه، قوامش به اینه. سه، توجه به لوازم واقعی تحقق آن. لوازم واقعی تحقق عدالت اجتماعی چیه؟ نگاه کنیم. منم به امیرالمومنین سلام گفتم بیا خلافت رو بپذیر، گفت نه. میدونید که اون موقعی که سراغ امیرالمومنین میان توی خطبه 92 حضرت چرا میگه برین سراغ دیگری؟ چون میگم نه نه چرا اینجور فکر میکنن؟ نه بگید آفرین. میگم تو بیا سیره دوتا خلیفه اولو زنده کن. این خلیفه سوم از سیره اون دوتا چی شد؟ منحرف شد. حضرت میگه گیر این چی باید عوض شه؟ زاویه دیدتون، زیربنا باید عوض شه. عدالت اجتماعی یه لوازم واقعی داره. من نمیتونم بگم خب شما چهارتا جمع کنین، بخورین 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 بخورین. شما سه تا صبر کنین، صبر کنین، صبر کنین، صبر کنین. خیلی خوردن اینا. یکم بدین این سه تا گشنن، یکم یکم. بیا. خب اگر اینجوری این اتفاقی بود که تو کشور افتاد، ما از اول باید این هفتا رو طوری روش میدادیم که هر کیلای بله سل الانسان الا ما سعا. ما یه کاری کردیم، اینا هر چی سعی کردن به چیزی نرسیدن، اونا با همین میزان سعی برد که کمتر به همه چی رسیدن. لازمه واقعی عدالت اجتماعی همون چیزایی که آقا بهش میگن تو دهه عدالت و پیشرفت. آقا میگه اقتضای عدالت ایناست. به اینا دقت نشه همین اتفاقی که میبینید میفته. یعنی ما مواجه میشیم با یه قشری که روز به روز چی تر میشن؟ گردن کلفتر و فربه‌تر. حالا این که آقازاده هستن یا نیستن، ولی نفس این که یه سری حیواناتی که در واقع حقیقت این حیوانات خود اونها هستن بیارن ول میکنن، آدم ها رو مصدوم میکنن، بعدم میگه دیه میدن. خب این معلومه تو این جامعه اتفاقی افتاده که این موجود به این نقطه رسیده. شما میبینید یه سری آدم تو آتش میسوزن، اولین مصاحبه‌ای که مسئول مربوطه میکنه در مورد چی صحبت میکنه؟ بیمه. من کار به اون مسئول ندارم، کار به این دیدگاه دارم. من با این بارها گفتم، میرید خواستگاری یه پسر، میرید خواستگاری دختری، همه چی عالی، درجه یه، خودش، خانواده، همه چی. میگه مهریه؟ میگن 10,000 سکه. 10,000 سکه هم تو جیبشه. میگیم این دختر رو نگیر. چرا؟ 10,000 تا مهم نیست، این دیدگاه مهمه. اینا نگاهشون بیماره. با این دیدگاه گیر داریم. نباید اینجوری حرف زد. خب؟ یعنی مثلا چقدر؟ بیا. تو باباشی؟ بیا. آقا یه خرس هم اگه مرده بود با صاحبش اینطوری حرف، شاید یه علقه به این خرس داشت، اینو تربیت کرده بود. حالا که چی مرده؟ انسان مرده. این چه دیدگاهی است که این آدم ها توش تولید میشن؟ گیر اینه. اون زمان بارها میدن آقا هاشمی خورده برده، نه آقا هاشمی نه تنها نخورده و نبرده شخصا، بلکه از جیب برای انقلاب خرج کرده. حرف من نیست، حرف آقاست. اما ما گیرمون به آقای هاشمی دیدگاه آقای هاشمی بود، این نوع نگاهی که ایشون داشت. من دبیرستانی بودم، ولی خب سرگوشمون میجون بودم موقع که چرا آقای هاشمی اینو میگه، چرا اینجا این رفتار رو میکنه. خب اون موقع هم یه نشریاتی بود کم و بیش مینوشتم، ولی باشون خیلی برخورده تند و تیزی میشد که حالا برخی خاطراتش در اومده بود که چرا ایشون این کار رو داره میکنه. این نوع نگاه تش، یعنی خیلی واضح بود که محصول اون نوع نگاه آقای کرباسچی میشه که توی دادگاهش میگه آقا ما اگه با آدم اینقدر پول ندیم اینا برای ما کار نمیکنن. دادگاه ایشون در فروردین سال 77 که برگزار شد قشنگ میگه ما باید به این مدیرا برسیم تا نه تو بخش خصوصی یعنی فساد کاملا سیستم نهادینه شده دیگه، قشنگ معلومه این مقدار این معمولشه. اینم بالاخره اون قسمتای ماده 29 قانون گذروندن، همه باید شفاف حقوقاشون اعلام بشه. یه سامانه درست کردن، چند نفر اونجا اعلام کردن؟ چرا مسئولین حقوقاشون اعلام نمی کنن؟ مگه نمی در اساس قانون حقوق میگیم؟ خب اعلام کنید. قانون گفته شما 500 میلیون اگه قانون گفته بگید اعلام کن اونجا. چرا؟ آره حالا قانون که شده. سه، معنویت اسلامی. سومین چیزی که ناظر به جمهوری اسلامی باید حواسمون بهش باشه معنویت. یک، معنای دقیق معنویت رو بفهمیم. تا میگیم معنویت، افراطیون میرن توی یه پستویی، گوشیشون رو میگیرن دستشون، شروع میکنن با گوشی بازی کردن. اینا کیان؟ افراطیون هن. میتونن افراطیات باشن، یعنی هاچانون باشن، ممکنه سر کلاس هم باشن، بازم ممکنه. یه عده افراط تندی پستونشین میشن، یه عده هم تفریطی. عبادت به جز خدمت خلق نیست. جفتشون حرف غلط میزنن. عبادت هم خدمت خلقه، هم بندگی خداوند متعال است مستقیم. خدمت خلق مانع نماز صبح نشه، تعقیبات نماز مغرب و عشا مانع راه انداختن کار مردم نشه، تعقیبات نماز ظهر است مانع دیر رفتن سر کار تو اداره جمعش با هم. معنویت گفت قیافه‌ای درست کردیم، چه کاریه چون مدیر کل اینجاییم. خب این اینه، من اینا رو سر در نمیارم، واسدم که انشالله امر خداوند در اینجا اجرا بشه. بگیریم با لگد پرتش کنیم بیرون و بی خاصیت ماست. خیلی معنوی هستن ایشون بارا بابا. جایابی صحیح نسبت به چی؟ نسبت به معنویت. معنویت چیه؟ یا بحث رو در ارتباط با عبادت دانشون نهاره شد. استاد ما صبح میریم دانشگاه، بعد میریم بیمارستان شیف، بعد بعد از ظهر برنو مادرمون کمک میکنیم، پس که عبادت بکنیم؟ این فهم میکنه عبادت در عرض درس و کار و خدمته، در حالی که عبادت، عبادت روح حاکمه. معنویت عنصری در عرض سایر عناصر نیست که مثلا من اگر نماینده مجلسم این مقدار تو مجلس کار میکنم بقیهشو معنویت کسب میکنم. عزیز من، شما به خاطر خدا وارد مجلس بشی، ثانیه به ثانیه به معنویت افسوده خواهد شد. به جای تو مجلس چرت نزنی، خب نگیری بخوابی. این خواب برای مجلس نگفتن، برای مجلس خودمون گفتن. کسی که در کلاسن اینجا هستن، حاج منصور وقتی میگفت میخوای بخوابی، به ترجمه دای کامل خوابتو ورده بیار اینجا، ولی من اینو نمیگم، میخوای بخواب خوابتو بیار تو کلاس. اینجا روزه که نیست به همین چهار تا یا حسین بشنیم تو خوابم باشه اثرش رو بر وجود ما میزه. نه خبیستر از اونی که با این روزا سر کلاس جای خواب نیست. معنویت روح حاکمه، یعنی داریم کار میکنیم، داریم سفر میریم، داریم حرف، همه اینا برای خدا. سه، دقت در گلوگاه ها. معنویت اسلامی رو چی تهدید میکنه؟ یه گلوگاه هایی مثل کی؟ مثل موقع تقسیم غنایم. جنگ تمام شد؟ آره. تا زمان جنگ بود چجوری زندگی میکردیم؟ سردار بودیم، سرتیپ بودیم، نمیدونم سرهنگ بودیم، زن و بچه‌مون رو دیدیم اهواز توی خونه‌ای که واقعا جای زندگی نبود. میومدیم سری به اینا میزدیم، تو جبهه بودیم، خاک و خلی، برو بیا. جنگ تموم شد، توپ و خمپاره و شب بیداری و کمبود امکانات اینا تموم شد. الان امکانات هست، چیکار میکنید؟ خب دیگه حتی آمادگی جسمانیمون هم از دست میره. موقع تقسیم غنای معلوم میشه که کی چه کار است. بی تقلب الاحوال علما، احوال که تغییر میکنه گوهر آدم ها شناخته میشه. الان ما همه نشستیم اینجا، خب جای خوب، راحت، نور، امکانات، پذیرایی فلان، میده من چه خوش اخلاقم. الان مهم نیست، مهم اینه که یه گیری گوری داریم میدیم مشهد، تو را قطار خراب شد، چیکار میکنی شما؟ فوش میدن. من خواهم جای فوش دادن نیستش که، باید صبر کنیم تا قطار درست شه. اون موقعی که گرفتاری و کار اینا پیش میاد، ببینم چند مرد حلاجی تو حالت عادی که همه جا آرومه، ما چقدر خوشبختیم، کسی شناخته نمیشه. گفتم بفت کی گفته که از همه بپرسیم برای انقلاب چیکار کردین؟ خب نه، به اون آدم ندوگیم برای انقلاب چی کار کردی. باید بگیم شما که برای این انقلاب جانباز شدید، شما که به آرمان اشکال نداره. من اتفاقا دارم میگم ما خانواده شهیدیم. میگم خب شما که خانواده شهیدین، الان برای پاسداش خونه شهیدتون خودتون این شکلی درست کردین؟ اون که اتفاقا بهتره. اینجا که نمیتونم بگم با تک تک آدم ها چه جوری حرف بزنید. خانم بی اجازه ایان بفرمایید. نه، برای فی تقلب الاحوال اینو مثال زدم. کلن آدم ها تو شرایط خاص شناخته میشن، تو شرایط معمولی کسی حقیقت خودشو بروز نمیده. خب حالا میخوایم بیام تو معنویت این موضوع رو دریابیم. برای فهم معنویت باید ببینیم آدم ها موقع تقسیم غنایم چی کارن، حمله ور میشن که بکنن یا نه به کف قضیه راضی میشن. چهارم، وحدت و پرهیز از تفرقه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. تموم شد کار کفار، تموم شد. اگر کار کفار تموم شده، پس ما گیرمون چیه؟ گیرمون خودمونه. ما باید به چی پایبند باشیم؟ کلمه توحید و توحید. این جمله مال کیه؟ امام رحمت الله. آن چیزی که ما را نجات داد، آنچه انقلاب رو پیروز کرد، همون چیزی که میتونه انقلاب رو مستدام بکنه. یک کلمه توحید یعنی لا اله الا الله. دو، توحید کلمه یعنی وحدت. اگر همه ما دور لا اله الا الله جمع بشیم چه اتفاقی میفته؟ مطلقا آسیب نمیبینیم. دشمن چی میشه؟ دشمن از روز قدیر دستش کوتاه شده. پس کی میخواد به ما لطمه بزنه؟ کی؟ خودمون. ما از بیرون آسیب، از کجا آسیب میبینیم؟ از درون. یا اصل لذین کفر و من دینه کن فلا تخشو، یه تموم شدن. ولی از امروز بخشو نه، از سنت های من بترسی. پنجم، تداوم رهبری. آخرین نکته در باب حفظ جمهوری اسلامی و نکته قابل توجه در جمهوری اسلامی، تداوم رهبری است. برای کی؟ روحانیت و ولی فقیه. چه فرقی میکنه؟ دو تا سنگره. روحانیت نقش پیشتاز داره در انقلاب اسلامی، هیچ کس میتونه اینو انکار بکنه و عمرن هم کسی جز روحانیت امکانی که مردم رو حرکت بده نداشت. مردم برای چی حاضر میشن جون بدن؟ یه وقت از میگه 1000 تومان پول بده، یه آدم میگه پول بده، آدم میده. اما شما میخوای پای یه حرفی وایستی، جانتو بدی، مالتو بدی، آبروتو بدی، خانوادت شکنجت کنی، که باید به جای وصل باشه. اون اسمش دینه. روحانیت نقش پیشتاز داشت. خب انقلاب پیروز شد. امروز که یه 1357. ببینید شهید مطهری چه نکاتی به روحانیت گفته و ببینید واقعا اگه امروز به شما بودن بر روحانیت حرف بزن غیر از این پنج تا دیگه چی میگفتی؟ یک، احیا مساجد به عنوان پایگاه انقلاب. انقلاب از مساجد آغاز شد، بعد مساجد رو حفظ کرد. چقدر مسجد داریم که امام جماعت نداره؟ یعنی طلبه و روحانی نداریم. خانم موبایلیان حواس من رو به شدت پرت میکنید ها، یه چند دقیقه بذارید کنار، ولی اتفاق نمیفته. چی میگفتم؟ چقدر مسجد داریم امام جماعت ندارن، روحانی نداریم، طلبه نداریم، حاضر نیستن برن. بله جمع شدن یه جا. آقای قرائتی وقتی این بحث رو مطرح کرد، آقا الان این مثلا 1, 5, 7 نفر اومدن حوزه، این هفته قرار چیکار بشن؟ خانم شما رو تربیت میکنیم روحانی دبستان، روحانی راهنمایی، روحانی دبیرستان، شما رو روحانی دانشگاهی بار میاریم، شما روحانی محل امام جماعت که باید لحنت خوب باشه نمازه، شما روحانی سخنران میشی، میخوام ازت خطیب درست کنیم، از شما میخوام مرجع تقلید درست بکنیم. این هفته یه چیز باید بخونم، یه مهارت باید کسب بکنم، این تقسیم بندی هست؟ نه. همه وارد میشن، یه چی میخونن، میان جلو. خب آقا این مقدار اشتراک در میان همه اینا با چه هدفیه؟ با دوستان اون من بحثم میشه، دوام میام، آقا اگه ممکنه قمو ول کنید. این شهید مطهری چرا شهید مطهری شد؟ ول کرد، احساس کرد الان وقت مرجع شدن نیست، زمان نجات دین مردمه. اومد تهران چقدر خدمات کرد. شما فکر کنید ما 100 تا شهید مطهری داشتیم چی میشد؟ ما کلن افاقی بودیم، همه چی رو برابر بود. 100 تا شهید مطهری، تا حالا فکر کردید ما اگه 100 تا شهید مطهری داشتیم چی میشد؟ خطبا استفاده میکنیم، خیلی آهنگ روحنوازی داشت. اون بنده خدا ساکت خباست میکرد، شما با سر صدا. آره همین دیگه، فراموشی همینه. میرید بعد یه باری بیبرن تو جهنم، میگه چی شد؟ میگن استاد غلامی فرمودن یادم رفت شفاعت کنم. بعد همینجور میرید جهنم انشالله. چه بسا بی خودی هر چیز. احیای مسجد واقعا کارکردش چیه؟ من واقعا اینجا بخوام حرف بزنم نگران قلبم و فشار خونم. مسجد جای چی؟ چون ساعت پناه بردن معلوم نیست. آقا مسجد رو باز بذاریم فرشا رو میدزدن. کی گفته فرش به این گرون قیمتی برای مسجد تهیه کنید؟ بیان بخوابه. بیان. کی گفته اینه؟ همینو کی گفته؟ ما مسجد باید جای چی باشه؟ پایین مسجد سالن درست کنید. جوان ها میخوان ازدواج کنن، همینجا صندلی بذارن، میز کرایه کنن، اینجا عروسیشون رو بگیرن. زیر مسجد؟ آره، مگه میخوان چیکار کنن؟ زیر مسجد بگیرن که کمر به افراد برای تالار گرفتن نشکن. نمیشه. بچه‌ها میخوان برای کنکور درس بخونن، در مسجد رو باز بذار بیان اینجا تا صبح بشینن درس بخونن با هم. همین طرف تو خونش رو به تلویزیون نماز میخونه، تو مسجد یه بچه سرسام میکنه، حواسمون پرت شد. بابا من که دیگه تو رو میشناسم که مسجد کارکردش چیه؟ بعضی وقتا فکر میکنم رفقا میگن کی محمد میشه، میگم روزی که بخوام یه مسجد تراز نشون بدم، یعنی محله بروبیا باشه دیگه. تو گفتم بهتون یه وقتی یه کسی ما گفت این مسجد دست شماها، کار نبود ما تو این مسجد نکنیم، فقط این گرگوچیک بازی نمیکردیم چون دیگه فرش بود. بچه بازیایی که خواستن تو مسجد بکنن، بچه ها ساعت ها تو مسجد بازی میکردن. مثلا به نماز مونده بودیم، گفتیم بچه ها تا مردم دارن میان جمع جو، برای که بازی میکردن نمازشون هم میخوندن. اصلا نگاه برین آقا مسجد کوفه جایگاه رو ببینین، جای قضاوت داره، جای نظامی ها داره، جای نماز داره، همه کار تو مسجد انجام میشه. الان مسجد چیه؟ یه جای مهجوری که حالا اتفاقی سر راه بار بخوره بریم. آقا میشه مسجد رو احیا کرد؟ آره، هزاران راه داره، نمیخوام بس کنم، نمیخوام سوال کنید. خب کی گفت سوال بگید؟ امام جماعت مسجد چیکار میتونه کنه؟ یک مثال براتون زدم، یک مثال. سلام، خانم محسنی غلامی هستم، امام جماعت مسجد محلتون. گفتن شما شاگرد اول شدید، دخترم زنگ زدم هم بگم من دعاگوی شما هستم، ما تو مسجد شما رو دعا میکنیم، شما مایه افتخار این محلی. این کارکرد روحانیه چی بود ها؟ خب اینو بذاریم کنار، بعد پنجمش میگم بیام تو مصادر اجرایی قرار بگیریم. برای این روحانیه، برای این بود امام دنبال این حرفا بود؟ آقا اینو میگه یه مسئول سیاسی. یه مسجد قوی داریم، مردم با مسجد در ارتباط، یعنی 80% محل با مسجد در تعاملن. توی این محل کسی بخواد گردن کلفتی بکنه، حق مردم رو ضایع بکنه، مسجد بیاد جلو 80% پشتشن، تمام. اصلا شما ستاد هم رفت نمیخوای که هر جا حرف بزنیم آقا شما کارت هم رفت نمیخوای کار داری؟ کارت چیه؟ ما مسجد محلیم. بزرگوار، این کاری که شما دارید انجام دید امنیت محل رو به هم ریخته. الان توی محل یکی خرابکاری میکنه، باید به کی مراجعه کنیم؟ به کلانتری. این وظیفه مساجده، مسجد نه مسجد. اول انقلاب ببینید چقدر ازدواج تو مساجد انجام شد. ما مزیتامون گشتیم کنار، آقا 11 میلیون گفتن جوان آماده ازدواج تو این کشور داریم. اگه این آمار درست باشه، نمیدونم بگم آماده چه انفجاری باشه، چون هیروشیما و ناگازاکی مال 2 دقیقه‌شه. 11 میلیون فرد آماده ازدواج. و ازدواج الان رویای بیش نیست. یا باید دوز باشه که بتونی ازدواج کنیم، یا بابا دوز باشه، یا خودت و دختره دو تا دیوونه باشید که با یه سلام صلواتی با یه 4 تا کلغن با هم ازدواج کنید. حالت سومی نداره، توکل به خدا حالت چهارم میشه. خب چجوری الان میشه ازدواج کرد با قیمت طلا، با قیمت تالار، با قیمت پول پیش خونه؟ نمیدونم، یه پدر دزد توپلی اگه خودمون یا دختره داشته باشه ان شاء الله. نمیشه با مساجد همین کارو کرد ها؟ اینایی که دارم میگم بعضی جا همین الان داره اتفاق. این بیمه که ما روحانی داریم، مسجد رو کرده آبادستان، اما تو مسجده. دنبال این نیست این مسجد سکوی پرتاب به اون مسجد گنده تره باشه. اینجا نماز بخونیم میریم اون مسجد، بریم وصلیم بویی که مسجد. خب این کسی چه خبره توش؟ اونجا رفت آمدایی هست، خاک بر سر من بکنن که به اون مسجدی که رفت آمد توش هست دست پیدا بکنن. اونجا نماز بخونیم تو مأمومین هستن که خب بعدش. دیروز مشهد یه دوستی ما داریم، خیلی این شیطونه، یعنی رو پا بند نمیشد. مدت رفتم مشهد، گفتم مثلا سکته کرده و اینا، با اخوی رفتیم عیادتش دیروز بعد از ظهر، نصف بدن سر شده. خب حالا دارن ماساژ میدن و رو زمین بند نمیشد، نشسته بود روی تخت مثلا با این دست این دستشو گرفته بود و مثلا سمکت صحبت میکنه کمتر. گفت مثلا خیلی خوب. گفتم من قیافت خوب الان دارم، فکر کردم خیلی بدتر باشه. تمام وقتی که نشسته بودیم خودم رو تخت چاش گذاشته بودم. در همین الان یه لحظه منم بشه مثل این، چی میشه؟ هی بکن اینجا بریم با اون ارتباط بگیریم، فلانجا رفت آمد بکنیم، اونجا وسشیم. شما باید اینا رو به ما بگید، یعنی ما باید مراقب باشیم که شما اینا رو بگید بهش عمل بکنیم. بعد الان ما باید مراقب باشیم شما یکم کمتر سراغ اینا برید. 3، عدم واگذاری نقش مساجد به وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون، ماهواره، فضای مجازی و فرهنگ سراها. اینا الان تمام کارکده مسجد رو گرفتن. مسجدی که محل همه چی، محل خبررسانی هم مسجد بود، امام جماعت محل مرجع اخبار مردم بود، گرفتاری، بسی، تحلیل. اگر از چیز فعال بودن تو انتخابات، ما حال روزمون این بود، مردم نگاه میکردن اون امام جماعت مسجد که یک تحلیلگر سیاسی بیغرز و مرز، غیر وابسته به این جنا اون جنا، غیر نونخور این و اونه، چی میگه؟ میگه مردم چیکار بکنید؟ راهنمایی بکنه که مردم از مسیر عدالت خارج نشن. 4، پرهیز حداکثری از قبول اجراییات دولتی. کار روحانیت اینه که پست اجرایی بگیره. چرا اول انقلاب امام اینقدر مخالف بود؟ با اینکه روحانیت در من نام نمیبرم، سر بحث ریاست جمهوری بعضیا امام دیگه ناراحت شد که نباید بیام. و بعد به آقا که رسید، آقا گفت من نمیام. امام دیگه تکلیف کرد به ایشون بعد از شهید رجایی که شما باید بیاید، ولی آقا هم نمیخواست بیاد. روحانیت اصل بر اینه که کارش هدایت و راهبری، اجراییات رو باید بدیم دست دیگران. مگر یه جای آقا قوه قضایی است، رئیسش باید مجتهد بشه، خیلی خوب، ولی فقیه باید اون به جای خود. اما لازمه کار اجرایی، تو کار اجرایی کی گفته باید روحانی باشه؟ خب تو میای در این مصدر قرار میگیری، تمام گیر و گورای کار اجرایی رو پای اسلام میذارن. میخوایم یه کاری انجام بدیم، مثلا یه کاری که همش پشت خوردنه، یه روحانی رو میذاریم، هی این اعلام میکنه. آقا شما که نباید این کار انجام بدی، که شأن شما اینه. به قول آقای مهدوی رحمتالله همیشه میفهمیدن ما روحانی، ما جسمانی نیستیم. نمیخوام جسارت به دیگران بکنم، اما اگه به ما گفتن روحانی، احتمال این یه اسمیه مسمایی به طلبه. کار روحانیت چیه؟ یعنی بعضی وقتا حیرت میکنه انسان، یعنی خدا میدونه هی داره ذهنم میگذره. نمیخوام یه چیزی بگم که علیه زبلا به روحانیت لالشم، من بخوام به روحانیت جسارت بکنم. یه سری دارن زحمت میکشن از جوانای روحانی، روحانیای قدیمی، اما خدا وکیلی اون توقعی که ما از این نهاد داریم اینه. آقا میره قم صحبت میکنه سر یه بحثایی، اولین مخالفت از همونجا میشه. چی مخالفت میکنید؟ آقا لجنای اینجوری را بدازید، هیچ، این کار انجام بدید، اون که کاری که انجام بده متهم میشه بیسوادی. نیاز نظام الان اینه. هزار جور اتهامی مجبورم گنگ حرف بزنم، چرت و پرت بگم. 5، حفظ استقلال نهاد روحانیت از دولت. روحانیت نسبتش با دولت چیه؟ نسبت روحانیت با دولت اینه که این انقلاب از قوم و از دل روحانیت اومد بیرون. روحانیت حامی انقلاب و حلال مشکلات انقلابه، ولی وابسته به دولت ها نیست. جمهوری اسلامی باید برای گردش کار روحانیت هزینه کنه. آره، اما روحانیت دست جلو دولت دراز بکنه، به من پول بدین بگم به شرط که اعتراض به برجام نکنین، به شرط که اعتراض به سهمیه بندی سوخ نکنین، همه دولت ها رو بگیم یه دولت مدنه، به گفتگوی تمدنای چی نگین. نباید روحانیت دست جلو دولت دراز باشه. نظام اسلامی باید از نهاد روحانیت حمایت بکنه. اونها هستن نظریه پردازهای انقلاب اسلامی. اگر اونها نباشن از انقلاب چیزی باقی نمیمونه. ولی مستقل نباید روحانیت وابسته به دولت ها بشه. اگه وابسته بشه بعد میگه پول میدیم، اونی که میگم باید تکرار کنی. اما ولایت فقیه کی گفت بفرمایید؟ ولایت فقیه اینجا اگه بخوایم وارد شیم، هم شما درد دل دارید هم من حرف دارم، فقط یه سری چرت و پرت گفتم ولش کن. ولایت فقیه، ولایت فقیه چیکار است؟ رهبری ولایت فقیه به عنوان حاکم، رئیس یا نظریه پرداز، هیچ کدوم، به معنای ایدئولوژی بده. ایدئولوگ چی کار میکنه؟ آقا رهبری رو میخواییم وارد بکنیم به چی؟ این لبنیات آقا رهبری رو میخواد ورود کنه؟ همین ورود رهبری به جزئیات، یه سیاست کاملا پوسیده است که اینو وارد کنیم. رهبری وارد اولین جزئی که شد باید تا آخرین جزئی بره. یه جزئیات هم که عده یقف ندارن، الالعبد قاطی بازی شده رهبری. اومدن به امام گفتن آقا فلان کسی میشناسی؟ امام گفتن آره. گفتن چه جور آدمی؟ امام گفتن آدم خوبیه. گفتن بگین به مثلا وزیر کشور اینو بذاره فرماندار فلان جا. امام فهمید این ربطی به من چی نداره، اون استاندار فرما یه چیزی سیری داره دیگه، همون سیر خودشو طی کنه، میخوان بذارن میخوان نذارن. خب آقا اگه آدم خوبی شما بگین بذارنش، این تو چارچوب نیست. کار باید از مسیر کار رهبری چیه؟ رهبر نظریه پرداز نیست، ایدئولوگه، به معنای این که یه ایدئولوژی بده و بعد نظارت بکنه تا این انجام بشه، سیاست‌های کلیش محقق بشه، جای مگر ازش انحراف ایجاد میشه جلوشو. کار رهبری اینه، نه حاکمه، رئیس جمهوره، نه رئیسه به معنای این که آقا اینو ورود کن اونو ورود کن، نه نظریه پردازه که دستش بسته باشه. یک ایدئولوگ این مبانی است، این مبانی باید اینجوری اتفاق بیفته، نظارت هم میکنه، حالا اجراییاتش و تقنینش و برخورد قضاییش و حواشیش اینو انجام بشود برود. این که از رهبری توقع ورود به جزئیاتی هست که هیچ ربطی به او نداره. این ربط به رهبری نداره به چه معنا؟ به این معنا که وارد کردن رهبری، بینا بارها گفتم، یه محذورینی داره. یه طرفش ورود رهبری مساویس با دیکتاتور بودن او، مانع شدن او از کار کردن نهادهای مختلف. عدم ورودش هم به چه معنا خواهد بود؟ عدم قاطعیت، بیخیالی، بی اطلاعی از مسائل کشور، بی اعتنایی به مسائل مردم. رهبری همیشه بین این دو محظوره. چرا؟ چون جایگاه ولایت فقیه به عنوان رهبر معلوم نیست. ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی نظریه پرداز به معنای ایدئولوگ و ناظر بر حسن اجرای آنهاست. تا انقلاب اسلامی از مدار و مسیر خودش خارج، بقیه بر مجلسه، بر قوه قضاییه است، بر شورای نگهبانه، برای قوه مجریه است، برای هر جاییه. اونا بر اساس قانون کار خودشون انجام بدن. اگر ما جایگاه ولی فقیه رو از رهبری تنزل دادیم به این معنا که وارد اینا بشو، این وارد کردن رهبری به چای ویلیه که تهش تا الان کشف نشده. یعنی ما میدونیم مثل چیه؟ مثل اینه که رهبری رو وارد مثلا گرونیه فرض بفرمایید میلگرد کنیم. خب میگن میلگرد وارد شده رهبری، سیمان رو نمیخواد وارد شه؟ سیمان رو وارد شده گچی؟ گش وارد چه؟ گش مهمتره یا خودرو؟ تمام، وارد خودرو شد. سایپا وارد چه؟ ایران خودرو نمیخواد وارد چه؟ چرا؟ پارس خودرو چی میشه؟ کرمان موتور اون رو وارد چه؟ رهبری وارد اینا شده. خب لبنیات که برای مردم لازمتره که وارد لبنیات شه بچرخون. خب اگر قرار بر این بود شما نه دیگه مجلس میخواستی، نه دولت، نه قبول، رهبری خودش علی الرأس به همه اینا ورود میکرد. این دامی که میذارن آقا رهبری ورود کنه، آقا رهبری اینو بگه، آقا رهبری این کارو بکنه، اینا دامه. خب و اصلا شأن رهبری ورود به این مقولات، در مورد این موضوع نمیخواد سوال بکنید، نمیخواد بس بکنید.